الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا می‌کنیم. یه جلسه دیگه بحث‌های مربوط به حضرت نوح با هم داشته باشیم. به جاهای خوبی رسید ماجرای حضرت نوح. بحث طوفان رو صحبت کرده بودیم، جزئیاتش رو گفتیم، وارد مرحله ای شدیم که ببینیم تو کشتی چه اتفاقی افتاد. اینا رو جلسات قبل گفتیم. ماجرای طوفان نوح به زمان ما ارتباطش بالاست، ارتباط بسیار زیادی داره، خصوصا به محرم. میگه که کشتی حضرت نوح حبوطش در روز عاشورا بوده، در روز عاشورا بوده، یعنی تو همین ایام ما، تو ایام محرم اتفاق زیاد افتاده. فتح خیبر هم تو محرم بوده. خب در اون فلک چه اتفاقی افتاد؟ یه سری گفتیم غرق شدن، طوفان عظیمی اومد، یه دی غرق شدن، حالا یه دی رفتن تو کشتی دیگه که قبلا اینا رو صحبت کردیم. حالا کشتی چه خبر بوده؟ نگاه کنید توی کشتی اخبار زیادی هست. همه یه کره زمین دیگه رفته زیر آب، انسان‌ها غیر 80 نفر همه مردن، یه انسانی نیست، حیوانا همه مردن، غیر از هر حیوان یه جفتی اومده داخل کشتی. یه ذره چی شده؟ جنا اینا همه فرار کردن، نیست هیچ کی دیگه نیستش. جنا همه رفتن، اونایی که تونستن در بدن یه سریشون کشته شدن، یه سریشون هم در رفتن بالای کوه قاف و فلان و رفتن یا تو آسمان‌ها فرار کرد، از اون محیط چیکار کردن؟ خارج شدن. خب اینجا یه کشتی داره حرکت می‌کنه. این کشتی چند تا ویژگی داره. داخل کشتی چند تا اتفاق افتاده. یکی از اتفاقات داخل کشتی این موضوعه که در سوره هود گفته میشه. فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم آیه 41، بسم الله مجراها و مرساها. و قال ارکبوا فیها. یا حضرت نوح بهش گفته شد که اینا رو سوار کن، اونا رو سوار کردش. بعد خب الان یه بحثی بیشه، حالا سوار شدیم این چجوری راه بره؟ یه بسم الله مجراها و مرساها. بسیاره، یکی از عجیبترین آیات قرآنه. اولین باره که ظاهرن بسم الله در تاریخ وارد شده. بسم الله الرحمن الرحیم ظاهرن در دوره از سلیمان استفاده شد ازش، قبلش کسی نمیتونه استفاده بکنه از این بحثا. بعد در دوره حضرت نوح باب بسم الله باز شد. شاید بگید یعنی چی این بحثا؟ نگاه کنید بسم الله الرحمن الرحیم، شما فکر می‌کنید یه آیه است دیگه، حالا بگیم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند فلان. نه آقا، اینجوری نیست. بسم الله الرحمن الرحیم یک سلاحه، یک سلاح بزرگه که رسول الله درستش کرده. به اذن الله رسول الله این کارو کردن. تو ابتدای سوره ها شما می‌بینید اونجا می‌ذارم، اون بابت یک سلاح هستش. توضیحات حالا بسم الله رو الان نمی‌خوام وارد شم. حضرت نوح از بسم الله تونست یه استفاده بگیره. ما تو جنگ با یهود حواستون باشه نیاز به بسم الله الرحمن الرحیم داریم. ما تو جنگ با یهود نیاز به اسم الله داریم. به خاطر این شاید می‌دونید چرا به تأخیر میفته این جنگ اصلیه؟ چون الان سلاحشو دارید مگه آخه؟ الان شما سلاح اسماء دارید مگه؟ سلاح اسماء نداشته باشید به جنگ یهود برید دچار مشکل میشید. و امیرالمومنین بود که تونست یهود شکست بده. امیرالمومنین هم با اسما تونست این کارو بکنه. امیرالمومنین با اسما تونست این کار انجام بده. دقت کنید، با اسماء الله، با نور الله. دیشب بحثشو گفتم، امیرالمومنین فرمود که این در قلعه رو که من بلند کردم، میگه که نه به خاطر اینکه من قوت جسمی بالا بود، میگه اون به خاطر قوت ملکوتیم و نور الله بود. یعنی با نور الله تونستم اینو بلندش بکنم. یکی از دلایلی که الان اتفاق نمیفته بعضی از چیزایی بحث بسم اللهه. جنگ با یهود سلاح‌های مختلفی لازم داره. جنگ با یهود سلاح اسماء داره. بعضی از آقایون علوم غریبه اومدن وسط میگن نگران نباشید، ما با علوم غریبه جلوی اینا رو میگیریم. اشتباه میکنم اون دوستانم، اونجوری نیستش. با علوم غریبه نمیتونی جلوی یهود رو حد بگیری. یهودو یه مقدار جنگ باهاش بره جلو، یهودیا از بعضی از سلاح‌های خاصشون استفاده میکنن. نواسم باشد اسرائیل از آمریکا قوی تره، بدونید اسرائیل در مجموع از آمریکا قوی تره. اینا رو توضیحاتش رو من بعدها خواهم داد. آمریکا زیر مجموعه اسرائیله، اسرائیل زیر مجموعه آمریکا نیستش. اینا که میگن اینا بازیه، یه بازی رو انداختن، بازی رسانه‌ای اینا رو انداختن، ولی در مجموع اسرائیل اصل تفکر فراماسونی به اسرائیل ربط داره. خاطر این اونا سلاح‌های غیر مادی زیادی هم دارن، ما باید سلاح غیر مادی کم کم پیدا کنیم. میگم بعضی از اساتید علوم غریبه الان فکر میکنن با چهار تا ذکر و اینا اینا حل میشه. نه، اونجوری نیستش. او یه ذره بره جلو اونا رو ممکنه از کار بندازه. چی لازمه؟ بسم الله لازمه. یاد کنید کشتی نوح به اون عظمتو که قبلا گفتیم چند برابر یه ورزشگاه بوده، چی داره حرکت میده؟ تمام که بسم الله مجراها، محل جریان، مجرا شما بگیر محل جریان، این حرکت، محلی که این داره حرکت میکنه بسم الله، یعنی فضا رو بسم الله بهش داده. از این آیه خیلی ها همینجوری فکر میکنه از اینو گفت بسم الله حرکت کنیم. بسم الله گفت چیه؟ این حرکتش به وسیله اسم الله بوده، به وسیله اسم الله این حرکت اتفاق افتاده. حضرت نوح تونست اسماء رو به کار بگیره اینجا. حضرت نوح تونست اسماء رو به کار بگیره. تو کشتی یکی از اتفاقاتی که افتاد این فلک اسماییه. بروز اسماء الله داره اتفاق میفته توش. تو این کشتی داره اسماء الله جریان پیدا میکنه. اصلا کشتی رو اون داره حرکت میده. نگاه کنید یه آیه دیگه میفرماید که سوره قمر. هم تجری به اعیننا. یه این جاری بود حرکت میکرد، بدون وقفه داشت حرکت میکرد، به اعیوننا. اون به اونجا چیه؟ یه به وسیله اعیوننا داشت حرکت میکرد. او بالاترش گفت چی؟ بسم الله داشت حرکت میکرد. بس عین الله اونجا بروز بسم الله بوده. دقت کنید چجوری بوده. حضرت نون نگو بسم الله، از طریق عین الله کشتی رو حرکت میداد، با نگاه داشت حرکت میداد. یه فیلم عجیبی آمریکایی‌ها ساختن، تازه ساختن، حالا اسمش رو نمیگم بهتون چون فیلمش خیلی عجیبه، میترسید. بعد نه اینا میخواد ببینید سلان از اینجوری فیلم‌ها رو ببینید. اونجا یه فیلم چند تا مدل‌های مختلف دارن، یه دیدن جدیدش ساختن. خودم نشستم این نصف شب نگاه کردم دیدم عجب فیلمیه. ولی آقا اینا یه سری آدم‌ها از دوره حضرت نوح زنده موندن، نشون داده که اونا دوره حضرت نوح، قبل حضرت نوح اینا زندن اینجا. حالا تو که دنیا اتفاقاتی میفته، یعجوج و ماجوج حمله میکنن به این دنیا، بعد اینا میان مردم رو کمک کنن. یکیشون با چشمش کمک میکنه. دیدید اون فیلم رو؟ نگاه نکنید، ولش کنید. با چشمش اینوری میگیره چشمش رو، نور اینجا میره اونو میزنه لتبارش میکنه، اینوری چشمش رو میگیره. مرد عنکبوتی رو دیدید چیکار میکنه؟ مثلا تار میندازه. بعد میگه اون تار میندازه چیز میکنه. این با چشمش، یکی با فکرش بود. یکی فکر میکرد اونو الان از بین بره، اون از بین میرفتش. از اینجور فیلم ها خیلی تو آمریکا، کلا کشور غربی اینجور زیاد میزدن. فکر کرد اینا فیلم های علمی تخیلیه؟ نه بابا، این همش واقعیه. نسخه بدلیه این چیزایی که همیشه اون چیزایی که اونا میزدن، نسخه بدلیه چیز حقه. حق یه چیز خوبی داره، اون میره نسخه بدلیشو میسازه. اون با چشمش یه بخشش اینجوریه. یا الان دیدید اون چشم حلقه، مثلا ارباب حلقه، حالا ارباب حلقه ها که ترجمهش غلط بود، اربابان حلقه بود در اصل اون فیلم اسمش. حالا تو ایران نمیدونم چرا ترجمه کردن ارباب حلقه ها، اسم فیلم در اصل یه حلقه بود، حلقه هایی که نبود، یه حلقه بودش. اون حلقه چی بود؟ حلقه سلیمانه دیگه، انگشتر سلیمانه. در اصل باید اونجا میذاشتن اسمش اربابان انگشتر. حالا اینجوری ترجمه کردن، اسم انگشتر کردن حلقه، اونم کردن حلقه ها، اونم کردن ارباب، اونجوری شدش. این غربیا این فیلمه برام این قسمت جالب بود. یکی با چشمش داره یه کاری میکنه، همه کارا با دست نیست، بعضی وقتا با چشم. ماجرای حضرت نوح با چشم بود. بعدن خواهیم گفت ماجرای حضرت ابراهیم با صدا بود. حضرت ابراهیم با صدا یه کاری کرد، گفت، یه چیزی میگفت یه اتفاقی میافتاد. حضرت موسی با عصا بود و دست. و حالا اونا بعداً در مورد حضرت موسی میگن مدل حضرت موسی، خب هم عصا رو داشت هم دست. اون دست نه که دستش اینجوری بود، با دست الان این فیلم هم اینجوری بود، در دستش اینجوری میگرفتش، یه چیزی از دستش میرم اونجا. و حضرت موسی با دستش کار میکرد، اونم یه دست حضرت موسی میتونست کار کنه، همه دو تا دستش کار نمیکرد، یه دستش کار میکرد. با دستش وقتی به جایش هم اونجا اتفاقاتی میافتادش. مدل انبیا با هم دیگه چیه؟ متفاوته. مدل حضرت نوح با عین الله بود، با چشم بود، با نگاه بود. ماجرای حضرت نوح با نگاه میرفت جلو. قوتی در عین الله اونجا ایجاد شده بود که ظاهرا چشم خود حضرت نوح هم باید این تمام بهش تعلق گرفته باشه. اون عین اللهی که اونجا بود کاری میکرد این را بره، این کشتی، این کشتی را بره. خب عین الله قبلا توضیح دادیم، گفتیم چشم محل بروز یه چیزی پشت سرشه. شما یه جا چشمه میزنه بیرون، پس یه چیزی اون زیر هست، از یه کوهی آب زده بیرون، پس اونورش آبه دیگه، آب از اینجا زده بیرون. به این میگن چشم، چون که آب از اینجا زده بیرونه، چون از اینجا زده بیرون، چون محل خروج این چشم، پس یه چیزی پشتشه. وقتی میگه عین الله اینو جریان میداد، خب پشتش چی بود؟ بسم الله. بعد از طریق اون عین الله اسماء الله داشت میومد بیرون، اسماء الله این کارو میکرد. الان هم یکی از روش های خنثا شدن خیلی آموزه چشم ها، سعی کنید چشم ها پاک باشه، چشم ها خوب باشه. محرم، این محرم محرم مهمی ها، چشماتون رو پاک نگه دارید، چشماتون رو خوب نگه، گریه کنید، این کارا رو بکنید، اینا چشما رو قوی میکنه. چشم شما یه موقعی میشه محل بروز نور خدا، خدا از طریق چشم شما یه کاری میکنه در عالم. خدا میتونه این کارا رو بکنه؟ آره میتونه این کارا رو بکنه، خدا میتونه این کارا رو بکنه. یه موقعی از چشم شما، یه موقعی از کلام شما، یه موقعی با دست شما خدا یه کاری میکنه. ماجرای حضرت نوح به چشم ربطش، با چشم ایشون چیکار میکردش؟ این کارا رو میکرد. این فیلم ها رو باید ماها میساختیم، این غربی ها برداشتن به اسم خودشون درآوردن، بعد اینا رو باید خودمون، حالا نه اونها قلقلو ساختن، باید درستش خودمون میساختیم. عین الله اونجا چجوری بوده؟ عین الله چیکار میکرد تو این کشتی؟ توی کشتی باز یکی از کارها بحث بسم الله و عین الله. خب یه کار دیگه عین الله چجوری کار حرکت میداد؟ اینم آیه جالبه، همات و هی تجربه هم فی موجن کل جبال. اینو مترجمین و مفسرین انواع اقسام ترجمه رو کردن. ترجمه چون اینه که میگه لابلای موجها حضرت نو کشتیش میرفت، خیلی نمیخوره این بس، این بس خیلی دقیق نیست، به آیه نمیخوره. یه وحیه تجری، اون سفینه تجری به هم اونا رو جریان میداد، فی موج، درون یک موج، ظاهرن یه موجی ایجاد کرده بودن بزرگ، یا کشتی توش بوده یا روش بوده. کشتی بکنید دیدید، موج سواری دیدید، طرف با موج داره، ظاهرن یه موج سواری شیش ماهه اینو کردن اونا، یعنی یه بحث موج سواری اونجا اتفاق افتاد. یه موجی ایجاد کرده بود، اون نگاه تونسته بود موجی ایجاد بکنه، از طریق اون موج یه حرکت اتفاق میفتاد. این هم حالا یه بحثی در مورد این موج دیگه واردش نمیخوام بشم. یه بحث دیگه ای که در کشتی بود، این آیهش هم خیلی مهمه، سوره عنکبوت آیه 15 فرماید که فانجینا و اصحاب السفینه و جعلناها آیتن للکیا عالمین. این سفینه آیه بود، دقت کنید چی میگم، ما خود این سفینه آیه بوده، این کشتی آیه بوده، برای کی؟ فقط برای مردم؟ نه، للعالمین. پس به همه عوالم این بحث ربط داشته. آیه رو من قبلها توضیح دادم چیه. آیه یه جور یعنی فرودگاه. آیه رو میگن الان نشانه خیلی دقیق نیست. آیه یه جور معوا گرفتن، فرودگاه آیه. آیه یعنی یه ظرفی که یه چیز ریختن توش. آیه یعنی یه ظرفی که یه چیز ریختن توش. اینه هم معواز، ریشه آیه اویه است. شما معوا میگه من رفتم اینجا معوا گرفتم. بعد یه چیزی اینجا بود شما رفتی توش. آیه یعنی بستری که چیزی میریخته میشه توش. چی ریخته میشه؟ از عوالم بالا خدا چیزی. نگاه کنید آیات قرآن هم همینه دیگه، واژه نیستون، اون آیه است. آیات قرآن واژه هایی هستن که آیان، یعنی یه چی ریخته شده توش. چی ریخته شده تو آیات؟ اسماء ریخته شده. واژه به اسم الله الرحمن الرحیم، اینا رو جدا بنویسی آیه نیست، نه کنار هم دیگه نوشته بشه یهو میشه آیه، نمیشه آیه. یعنی چی میشه؟ یه چیزی اونجا قرار میگیره. البته اون شما اگر بتونی با خواندن اون آیه رو بتونی فعال کنی، فعال میشه. شما یه موقعی آیه دارید نمیتونی فعالش کنی، فعال کردن آیه بحث دیگه است، اون میشه همون تلاوت آیه. تلاوت آیه بخشش معنیش همینه، شما بتونی آیه رو استفاده بکنی. تو ماجره حضرت نو خود کشتی آیه است، یعنی خود کشتی پر اسماء الله، پر اسماء الله هستش. خود کشتی آیه اتفاقی افتاده بود، مثلا مثل عصای موسی، عصای موسی آیه بود. عصاش خیلی مهم نیست، چیزی که داخل عصاست مهمه. عصا آیه است، یعنی یه چی ریختن توش، اونی که ریخته شده توش مهمه. اونه که کار میکنه، والله خود اونو ورداری این عصا اصلا کار نمیکنه. الان اسماء الله و ورداری اون کشتی از اون رام نمیتونست بره، چه برسه بخواد اینا نجات بده. اون کشتی اون خودش اینا رو غرق میکرد اصلا. اون اسماء الله اگه نباشه اون نمیتونست کاری بکنه. اینم نکته مهمیه. به خاطر این شماهام آیه اید دیگه. الان خود شماهام آیه اید. آیه تو قرآن دیگه میگه ما در وجود شماهام آیه قرار دادیم. یعنی چی هستید؟ یعنی یه چیزی تو اینجا هست. یعنی الان یه چیزی بالا تو وجود شما خدا قرار داده. ساختار بدن انسان ها به صورت آیه است. ساختار بدن انسان ها به صورت آیه است. اینا رو قبلا میگم تو انسان شناسی صحبت کردیم. شما ساختار بدن تو یه چیزی اینجا قرار گرفته که اون بحث های ارواحی که شما دارید به اون ربط داره. باعث شما آیه هستید. یا تو نظام خلقت آیه است. اسماء اینجا دخیل هستن که حالا نظام آیات رو دوزیش بمونه. خب این یه بحثی. پس کشتی به این صورت بوده. توی کشتی یه قوانینی وجود داشت. اینم بگیم ما دیگه جلسه رو تمام بکنیم. توی کشتی قوانینش عادی نبوده. نگاه یکیش اینه. خب غذای اینا چی میشد؟ خورد و خوراک اینا به چه صورتی بود داخل کشتی؟ اون همه حیوان و خورد و خوراک چجوری میشد؟ خورد و خوراک موضوع خیلی مهمیه. کلا تو بهشتام یکی از دلایلی که خدا خورد و خوراک صحبت می‌کنه چون موضوع خیلی مهمیه. شما بالاخره میری یه جا فکر غذا تو باید بکنین دیگه. خدا خورد و خوراک براش اهمیت داره. خب تو کشتی اون همه رو چجوری غذا میدادن؟ قوانین داخل کشتی چی بوده؟ نگاه کنید آخر داستان خداوند به حضرت نوح فرماید که اهبت، هبوط کن. وقتی میگه هبوط کن پس یعنی قبلش هبوط نگرده بودی دیگه. پس داخل کشتی قوانینش فرق داره. اصلا به قرینه هبوط، به قرینه هبوط یعنی داخل کشتی قوانینش فرق داره. مثل ماجرای حضرت آدم. حضرت آدم تا وقتی که حالا من یه بحثی دارم دیگه بمونه برای جلسه بعد، ارتباط شباهت‌های بهشت حضرت آدم و کشتی حضرت نو. کشتی حضرت نو همون بهشت حضرت آدم ارتقا یافته است. مدلش اونجوری شده. نگاهید حضرت آدم وقتی تو بهشت بود مشکل غذا نداشت، ولی وقتی هبوط کرد مشکل غذا داشت دیگه. خدا بهش گفت اگه بیای هبوط کنی مشکل غذا داری. حضرت آدم تا مادام میگه تو کشتی توی بهشت بود مشکل غذا نداشت. خدا میگه بخور هر چه میخواهید بخورید بخورید. تو کشتی حضرت نو مشکل غذا وجود نداشت. وقتی هبوط کردن دیگه باید کشاورزی میکردن و بعد میافتن دیگه یه جور دیگه غذاشون تامین میکردن. خب چه جوری میشه که مشکل غذا نداشتن؟ پس معلومه که اونجا حداقل قوانین داخل کشتی قوانین بهشت حضرت آدم بوده. یعنی قوانین برزخی بوده. حداقل قوانین قوانین برزخی بوده اونجا. با توجه به اینکه آبش هم از سما اومده بوده ظاهرا اونجا غذاش هم از همون بوده. دیدی چی شد؟ بله. یه صلوات بفرستیم. این خاموشی یعنی دیگه جلسه رو تمام کنیم. یه الان جلسه تمام شدش. قوانین آقا اونجا قضا خصوصا با معجزه داشت تامین میشد. این کارهای بعدن شده، قبلا شده. آره قبلش تو کشتی توی بهشت حضرت آدم بود. بعدش هم که خیلی شد دیگه. کلن اصلا بزرگان ها قضاشون اینجوری تامین میشد. مثلا حضرت موسی اوجشه دیگه. این قومو که حرکت میده قضاشون رو چیکار میکنه؟ این قوم جمعیتش زیاد بود. اولا کم بودن بعد زیاد شدن. نزدیک 600 هزار نفرن. حضرت موسی قومو که حرکت میده 600 هزار نفر. قضای صبونه مگه میشه داد به 600 هزار نفر؟ حضرت موسی هم صبونه میداد هم شام. نهار نمیداد البته. نهار دیگه نمیداد، دو وعده رو برای دو وعده پرملات میداد دیگه، مردم سیر میشدن. دو وعده ای بود. چی میداد بهشون؟ من و سلوا. آبشون رو چیکار میکرد؟ لوله کشی آب کرده بودن از دریای سرخ اونجا؟ نه، اینا که از راه میرفتن، یه جا بودن که راه میرفتن که نمیشد اون کارو کردش. یه سنگو میذاش هر بار میخواستن آب بخورن یه دکمهشو میزد آب بخورید همتون. آب میخوردن جمعش میکرد بعدش. دست خودش هم بود به هر کسی هم نمیدادش. اینم کار حضرت موسی. آب و خوراک تو حضرت موسی اینجوری بود. گرما زده میشدن چی؟ گرما زده هم میشدن حضرت موسی یه کوه بود، کوه بلند میکرد میذاش بالا سر مردم گفت سایه بنداز. حتی قمام هم میاد کوه و بعدم باید تنبیه کار کرد. قمام یه وزللنا علیکم الغمام. اما او چود گرما اون وسط بیابانای اون صحرای سینا بود، اونجا گرم و داغ بود. اون به خاطر این حضرت موسی ابرار هم دیگه خودش به کار میگرفت. اون ابرار تو اون موقع سال ابری وجود نداشت. حضرت موسی ابر هم ایجاد میگه بیا بالا سر اینا وایسا. و قضاشون هم اونجوری، همه چیزشون اونجوری بود دیگه. این کار مسبوق به سابقه است و بعدن هم بارها تکرار شده. حضرت عیسی هم اینجوری ملت کشتاشون میشد مائده رو آورد. اصلا پیامبر هم اینجوری بود، پیامبر اسلام هم اینجوری بود دیگه. اینا رو من داستاناشو گفتم دیگه، مثلا تو جنگ احزاب اون روز بهتون گفتیم، طرف پیامبر رو نهار دعوت کرده بود، دید چون پیامبر گشنه‌ش و چند روز غذا نخورده پیامبر رو نهار دعوت کردش. همین جابر ابن عبدالله انصاری که اربعین میره کربلا، ایش جابر پیامبر رو نهار دعوت میکنه، یه بار خانمش میگه پیامبر خیلی ضعیف شده، لاغر شده، نهار دعوتش کنیم. بعد نهار که پیامبر دعوت میکنه، پیامبر هم از طرف خودش همه قوم رو دعوت میکنه و همه مدینه میگه دعوت مهمون خونه جابر. بعد میگه هر کی بعد کاسه‌شو با خودش بیاره، کاسه میگه کم بشه جابر. بعد دیگه خانم جابر ابن عبدالله یهو جمعیت رو میبینه، یهو من برای پیامبر گفته بودم، جابر هم میگه که حالا دیگه خودش دعوت کرده، ما خودش هم یه فکری کرده. پیامبر به جابر که میرسه میگه چیز کن، حتی آبگوش نبا غذاشون، غذاشون کباب بود، کباب بریانی، یک گوسفند و یه سر بریده بودن، اینو کبابش کرده بودن. پیامبر میگه که این رانای اینو این، میگه فقط این دیگو بدید به من، من با غذا رو بکشم. بعد میگه تو اینجا هم نگاه نکنید، ظرفای اونا رو بردارید فقط بیارید اینجا. 10 تا 10 تا میان، جمعیتشون زیاد بود، ماشاءالله 1000 خورده نفر بودن. بعد هر کی ظرفشو میداد پیامبر یه ران میذاش براش، میگه برو همجا. همه میخوردن، اینا میخوردن میرفتن بیرون نفرات بعدی، همه خوردن دیگه، همه خوردن نامجود. یعنی این کار توی اسلام هم خیلی اتفاق افتاده. یا ملت تشنه بودن، پیامبر همین تو جنگ خیبر به یه سنگ اشاره کرد، سنگ آب زد بیرون گفت بخورید. از اینجور کارا عادی بوده، دوره اهل بیت هم این کارا رو میکردن. این که ما خودمون غذا بپزیم غیر عادیه، اینا رو من بعدن اثبات میکنم، این خیلی غیر عادیه. و الا اصل بر اینه که خدا باید غذای ما رو بده دیگه، بعد چی میگه من رزاقم؟ و خدا رزاقه باید بده دیگه، نمیده چون شما الان بعضی درسایی که باید بگیرید و نگرفتی. و الا اصل بر اینه که شما بیشتر عمر شما آشپزی نخواهد بود. اگر عمرتون رو برزخ دنیا زور همه رو در نظر بگیرید، شما دیگه در برزخ از دنیا خدای نگهدار رفتید، اونجا مگر آشپزی میکنید؟ تو بهش آشپزی نمیکنید که، اونجا هست همه چی، همه چی براتون میاد. بعد از ظهور هم همینجوریه، قضا اصلا اونجوری نیست، به صورت آشپزی نیستش. مدل بعد از ظهور هم بدون آشپزی با همین اسماء الله اینجوری کار میکنید، اشاره میکنید این بشه اون بشه بعد اون میشه. بعضیش هم تولید میکنید همونجا با اشاره تولید میکنید، با اشاره تولید میشه اون میاد اونجا. ظرف هم فقط یه بار خودتون بشورید، ظرفاش هم خودشون تمیز میشه، نگران ظرف هم نباشید. قضا میاد هم میخورن، خودشون هم جمع میکنن میشورن. ملائکه ای که کاراشون همین چیز هست دیگه، بعضی از ملائکه خادم هست، بعضی از این کارها رو براتون ایشالله انجام میدن. حالا اینا رو گفتیم، فعلا این چند مدت نرید از امشب اونجوری بشید دیگه خودش بیاد. چند سالی که فعلا هستید تا ظهور بشه رو باید خودتون قضا بذارید، بعدن شالله یه ذره کار رفت جلو دیگه اینجوری میشه. وسط جنگ های ظهور کسی نمیتونه وقت کنه قضا بذاره که، اونا رو خودشون بهتون میدن، نگران نباشید. خب تا اینجا باشه، ایشالله ادامه بحثا رو جلسه آینده خدمتتون داشته باشیم. هدیه به پیشگاه حضرت نوح و همه بزرگان عالم، همه رسولان صلوات بفرستیم.